کلماتی که بوی تازگی میدهند بر آستان جانان، اشراق، تماشاگه راز و ترانه باران رو پخش خواهیم کرد. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی بود یکی نه.
حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه.
میدونی اینا کی تا را فرشته ندیدم.
حالا من به این خواهر منتظر چی بگم؟
راست بگو، ترسیدی؟
چیزایی که تو دنبالشی نشونه غیرت و ثوابه.
من توی این دو روز تمام تلاشمو کردم تا صدای این تو نگاه قطع شد، اما نشد.
چی تو بار آهنه که دل نگرونی اسکندر؟
پس ما نمیتون
فرمونده یعنی ما
هفت نمای ماندگار ماندگار
خدا رو دارم بگه برست برسا
بری دوون بیارم درست
خدا های اربر
بیا برو
بیگم خدا های اربر نمیبینی ترکش مونده
دور هم بودم بطن آمان
به نام خدا و سلام. سینمای دفاع مقدس یکی از مهمترین بخش‌های هنری این مرز و بومه که با ویژگی‌های منحصر به فردش تونسته جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان سینما باز کنه. امروز و در نمای دیگری از هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس به فیلم سینمایی ایستاده در غبار می‌پردازیم.
احمد که ما می‌شناسیم اکثر حرفش اینه. نیرو سهلت هم نگاه کنم
اصلا من فکر نمی کردم که وارد سیاست بشه.
شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونوشان
سال 59 می خواستم اعزام رو کنم بیره منطقی مانی گروه 70 نفر از تهران رکیم. اونجا همون دوستم مثلا مسئول سپاهی که فرمانده سپاهی که این چیه اون چیه گفتم برادر احمد برادر احمد برادر احمد
بیت المقدس مرحله اول عراق از همه طرف میزنه.
من که فرمانده سپاه شدم دست همت رو گرفتم و با هم رفتیم مریوار پیش احمد.
فیلم سینمایی ایستاده در غبار.
ایستاده در غبار فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب الله ولی نژاد محصول سال 1394 سازمان هنری رسانه‌ای اوج. این فیلم برای حضور در بخش نگاه نو 34مین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. ایستاده در غبار سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر 1394 رو از آن خودش کرد. فیلم ایستاده در غبار در گونه مستند درام و جنگی تولید و در تاریخ 19 خرداد 1395 در سینماهای ایران اکران شده. احمد متوسلیان که دوران نوجوانیش رو در سکوت گذرونده و اکنون بزرگتر شده، فرمانده لشکری میشه که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگه. اما سرنوشت اون فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران رقم میخوره. این فیلم درباره زندگی احمد متوسلیانه. بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از هادی حجازی فر، امیر حسین هاشمی، سوده از قندی، فرهاد فداکار، عماد محمدی.
دورانی بچه خیلی گوشه دید، من نمیدونم در اصلا چی بود. یاد ندارم یه دفعه یه والیبالی بازی کرده باشه، یه فوتبالی بازی کرده باشه، اصلا بازی کرده باشه. من نهید
تنها بازی که دوست داشت اونا تو خلوتی میگو بیا شمشیر بازی کن، یکی هم قویه که بود انقدر میزد شما بشکنه. اگه باش رفقی میشدی خیلی برم کنار نگاه میکردی، نه اما وقتی باش قاطی میشدی قلب خیلی رفقی میشد، خیلی رفقی.
درسش نه خوب بود نه بد، از مدرسه که میومد دفتر کتابش رو گذاشته نگذاشته میرفت در مغازه پدرش رو کمک کرد.
پدر ما عقیده داشتن که ما خیلی تو کوچه نباشیم، برای همین ما چهار تا داداش عصرا میرفتیم کمک پدر. معمولا روزهای عادی تا ساعت 9 شب بود تا مغازه بسته میشد و حدود یک ماه دو بار بیت کار بیشتر بود تا 1-2 شب ما کارمون طول میکشید تا تعطیل بشه مغازه.
شما با نمایی از 7 نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس همراه هستین، ایستاده در غبار. اگرچه فیلم فضای شبیه به مستند داره و با نریشن به جلو میره، اما نوع روایت فیلم و پردازش موقعیت‌ها و معرفی شخصیت‌ها به قدری اصولی و تکنیکیه که تماشاگر احساس میکنه که با یک فیلم درام داستانگو طرفه و تا انتهای فیلم این فضای مستندگونه و بدون دیالوگ رو میپذیره، چرا که هدف ایستاده در غبار معرفی حاج احمد متوسلیان به مخاطبه. از سوی دیگه فیلم نمیخواد تصاویر و حرفهای قلف شده از رشادتهای متوسلیان را به نمایش بگذاره، بلکه هدف فیلمساز ما در مرحله اول پرداختن به دفاع مقدس و در مرحله دوم حاج احمد متوسلیانه. ایستاده در غبار فارغ از دیالوگ به صورت نریشن از زبان خانواده، دوستان و همرزمان متوسلیان شکل پیدا میکنه و هیچ کدوم از این افراد قصد بزرگ جلوه دادن حاج احمد رو ندارن. اونها چیزی رو روایت میکنن که دیدن و حالا این فیلم هم به جنگ میپردازه و هم در لابلای پلانها رشادتهای حاج احمد رو به ما نشون میده. این شیوه داستانگویی اگرچه در سینمای ما برای نخستین باره که اتفاق میفته، اما به این نکته مهم باید توجه داشته باشیم که مهدویان مهارت خاصی در این شیوه داستانگویی داشته که تونسته لبه تیغ حرکت کنه تا فیلمی بسازه که مخاطب عام هم با اون ارتباط برقرار کنه. هوشمندی مهدویان در کارگردانی و بهره‌گیری او از یک فرمانده جنگی باعث شده فیلمی ساخته بشه که اگرچه در نگاه اول شکل مستندگونش مخاطب رو از دیدن این فیلم منصرف میکنه، اما وقتی فیلم جلو میره سکانس‌های تأثیرگذار تماشاگر رو تحت تأثیر قرار میده و این باعث میشه تماشاگر تا انتها با فیلم همراه باشه.
محمد حسین مهدویان، کارگردان.
راستش بخوای خب بالاخره توی این موضوعات این حساسیتی که شما میگید وجود داره و من فکر میکنم بخشش هم خط قرمزایی که خودمون تو ذهن خودمون درست کردیم و فکر میکنیم که اگه مثلا سراغ این موضوع بریم به دردسر میخوریم. من تجربه کار قبلی من نشون داد که میشه رفت استقبال بعضی از این موضوعات و نگران این من موقعی که واقعا فیلمنامه مینوشتم فکر میکنم خب مثلا اگه فیلمنامه رو من بنویسم و از این فیلمنامه آماده شد، گفتم خب این فیلمنامه به محض اینکه بدم به تهیه کننده احتمالاً میگن نه اصلا این فیلم قابل ساخت نیست، منم مثلا پاهم میکنم توی یک کفش میگم نه حتما همین فیلمنامه رو باید بسازم و بعد اونا میگن نه و تموم میشه دیگه، نهایتا یه فیلمنامه نوشتم و به نتیجه نرسیده. یعنی خودم آماده کرده بودم برای اینکه این فیلمنامه رو نپذیرن برای اینکه ساخته بشه. در نتیجه موقعی که داشتم فیلمنامه می نوشتم خیلی نگران نبودم چون آخرش رو دیگه برای خودم ساخته بودم، ولی خیلی جالب بود وقتی فیلمنامه رو بردم باشه، یه از بعضی مواردی که حالا توی بحث بالاخره به یه راه میانه توش رسیدیم با کلیت فیلمنامه و با استراتژی فیلمنامه مشکل نداشتن و اصلا انگار اونا منتظر بودن که یه کسی یه وقتی بیاد بالاخره یه جور دیگه راجع به جنگ حرف بزنه. یعنی فکر میکنم که حالا اعتمادی که تهیه‌کننده این کار به ما کرد یه بخش حالا شاید به خاطر کار قبلی بود، قطعا همینطور بود، ولی اونها به هر حال دوست دارن که حرفای تازه زده بشه، اونها تو همین جامعه دارن زندگی میکنن، میبینن که چه اتفاقایی داره میفته. گاهی اوقات این رو هم باید در نظر بگیریم که ماها به عنوان فیلمساز هم بعضی وقتا پیشنهاد جسورانه نداریم برای کار کردن و خودمون هم محتاطیم. من خیلی احتیاط نکردم راجع به این موضوع و شرایطش پیش رفت، یعنی که در حال با یه صداقتی مواجه شدیم، گفتیم چجوری میخوام فیلم رو بسازیم و خیلی مشکل زیادی بر نخوریم. البته توی بخش های به هر حال همیشه این حرف و حدیث ها وجود داره و خواهد داشت، یعنی در مورد این فیلم هم هست. من این که دارم میگم راجع به کسایی که فیلم رو در واقع تولید کردن، سرمایه‌اش رو در واقع تامین کردن، در مورد تهیه‌کننده فیلمه. ولی مهم اینه که بالاخره اگه قراره که کار متفاوتی بکنیم، تهیه‌کننده ها به هر حال یکی از وظایفشون همینه دیگه که استقبال این فشارها برن و به هر حال شرایط فراهم بکنن که فیلمساز توی شرایط آروم بتونه فیلمش رو بسازه، که خدا شکر آقای والی‌نژاد، آقای بنان و دوستان دیگه این در واقع بزرگواری رو کردن و یه جور سپر ما بودن توی این فیلم.
یه خاطره یادم، هیچ خیالم نمید سر کلاسی درست خوابش یوزم معلم میگه دست داشت نکن، میدونست این شبا کار میکنه نداشت بیدارش مگه بذار بخواب.
برادر کوچیکم کمتر کمک میکرد، خیلی وقتا با پدرم رو در رو میشد و محکم میگه من نمیکنم، نمیام، نمیخوام، یه همچین حالتی رو داشت از اول. به خاطر همین احمد گفتش که مثلا بهتر بخواد کمک کنه و یه وضعیت مهربون تری داشت و با گذشته رفت شبانه خوندن و کمک بیشتری به آقا، ولی کار سختی بود برای هر چهار تاشون.
واقعیت اینه که جامعه تیپ های مختلف پیش دارن زندگی میکنن، بخشی از این مردم میتونن مخاطب فیلم هم باشن. من که قرار نیست همه مردم رو راضی کنم، ممکنه مثلا دوستای شما توی اون دسته از مخاطبی باشن که از فیلم خوششون نمیاد. خیلی استوری ندارم که بگم که همه از فیلم من خوششون میاد. مضافم برای این که شما میگید فیلم باید توی سینما حقیقت باشه یا نباشه، به هر حال ما فیلم رو دادیم به جشنواره فیلم فجر، 7 نفر از به هر حال آدمایی که به قول معروف آدم شناخته شده هستن توی سینما به عنوان هیئت انتخاب بودن این فیلم رو انتخاب کردن. ببین من وقتی فیلم رو میسازم و عرضه میکنم، شما محقید، حق دارید کاملا به عنوان یک مخاطب بگید این فیلم اصلا نباید اینجا باشه. من اصلا از این موضوع ناراحت نمیشم، ولی خوشحالم که هیئت انتخاب به شما فکر نمیکنن. یعنی من فیلم رو توی پروسه، توی روند کاملا قانونی به جشنواره فیلم فجر دادم و عرضم به حضور شما آدمایی هم که اونجا هستن خیلی فشارپذیر نیستن. به هر حال آقای جیرانی غیر از اینکه فیلم سازه اهل رسانه هم هست دیگه، برید بپرسید ازشون که آیا در مورد فیلم ما کوچکترین فشاری بوده، آیا غیر از این بوده که همه اعضای هیئت انتخاب به اتفاق از فیلم ما خوششون اومده بوده و فیلم ما فیلمی بوده که با 7 رأی اعضای هیئت انتخاب شده. ما ژانر ترکیبی که بین فیلم های در واقع فیکشن و داکیومنتری که خب بالاخره باید ببینیم که اصلا این فیلم اول باید بیان تئوریسین ها نظر پرداز منتقدا روش حرف بزنن که این فیلم مثلا چیه.
شما شنونده برنامه 7 نمای ماندگار هستید و در این برنامه به مرور فیلم سینمایی ایستاده در غبار پرداختیم. در ساختار محکم این فیلمه که ذره ذره شخصیت حاج احمد متوسلیان، نه البته با نگاهی یک طرفه و جانبدارانه اونجوری که رسانه ملی به این شخصیت ها میپردازه، شکل میگیره. شخصیتی محکم، نفوذناپذیر، باهوش و در عین حال رقیق القلب و مهربان که پیش از اون که به منافع خودش فکر کنه، مردم و مسیری که برای خودش مشخص کرده اهمیت دارن. صحنه‌ای در میانه فیلم هست که طی اون احمد متوسلیان با بیسیمی که روی دست بلند کرده تا صدای کارزار جنگ رو به گوش فرماندهانش برسونه و به اونها بفهمونه که سربازانش چه اوضاع بدی دارن، وسط میدون جنگ ایستاده. صحنه آهسته میشه و قابار فرمانده جنگ رو در بر میگیره. این درست لحظه ایه که نام فیلم نموده عینی پیدا میکنه. ضمن این که ایستاده در قابار به نوعی نشاندهنده سرنوشت نامعلوم احمد متوسلیان هم هست که هنوز هم کسی نمیدونه چه بر سرش گذشته. مردی که می ایسته تا اون چیزی رو که فکر میکنه درسته به دست بیاره و این خواسته حتی میتونه کمی مهمات باشه، در حالی که در میان سفیر آتش دشمن و غبار بلند شده از اصابت خمپاری به زمین ایستاده.
هادی حجازی فر، بازیگر.
واقعیتش اینه که من موقعی که در واقع قبول کردم که همکاری کنیم و الانم باعث افتخارم هست، علاوه بر همه تجربه‌ای که اول کار داشتم، به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم که اینقدر سخت باشه کار ایستاده در غبار. ما از همون ابتدا سه ساعت و نیم ما هر روز گیریم داشتیم، نزدیک یک ساعت و نیم من پاک کردنش، یعنی من بزرگترین مشکلم توی این کار همین گیریم بود. بعد به اضافه این که آقای متوسلیان قشنگ یه سطح صاف راه نرفتن، منم اصلا آمادگی بدنیم در این حد نبود و واقعا روزای اول دیگه اصلا التماس به حسین داشتم میکنم. و این که سرعت ما خیلی زیاد بود توی کار، به جز اون بخشای بدنی، مسئله دیگه این بود که من اصلا هیچ نمونه قابل استنادی نداشتم به این شیوه بازی که در واقع دیالوگ حذف شده، نمونه مشابه نداشتم جز همین آخرین روزهای زمستان.
در زمان خودش حاج غلام حسین مرحوم سال 45 کشش ماشالله بروبیایی داشت. یادم این ماشین شولدش سپید 66 هم خریده، یه راننده هم گرفته بود. اون محل کوچه 45 کسی نداشت.
من یه آدمی بودم تقریبا تک بودم، تنها بودم، ایشون هم تنها بود. میمونی صحبت میدرستم سلام از وضع زندگی، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، بزرگ بسیم چکار کنیم چکار نکنیم. اون دوستات مثلا یه آدم قوی بشه که اونایی که مظلوم واقع میشن و نجات بده. اکثر حرفش اینجور قدرت، نیرو، ثروت هم نفقه قدرت.
ما موقعی که میخواستیم بریم مریوان به من این گروه تحقیق داده بود خیلی متریال در اختیارم، گفتن که توی کردستان خیلی محبوبه توی مریوان. واقعیتش من خیلی به این حرف باور نداشتم، گفتم بالاخره همیشه تبلیغات بخشی از در واقع واقعیت‌های ماست دیگه. من که اونجا رفتم خیلی از همرزمان در واقع پیشمرگی اون موقع که 17-18 ساله بودن اومده بودن سر فیلم و من با گیریم که اومدم خیلی پذیرفتم منو، یه جاهایی حتی کات میدادن به آقای مهدویان که یه لیوان آب برای من بیارن، یعنی مثل یه فرمانده با من برخورد میکردن. و یه روز سر فیلم برداری که من نزدیک 14 ساعت گیریمو داشتم، یه خواستن که پاک کنیم گیریمو، وقتی گیریمو پاک کردم دیگه اصلا انگار دلم کردم و رفتم. یعنی من قبل از این که لذت بازیگری بعد از اکران فیلم در واقع اتفاق میفته از دیده شدن، خیلی خوشحالم که یک تجربه تئاتری به لحاظ تداوم حسا رو من توی این فیلم تجربه کردم در ارتباط با مردمی که میشناختم و دوستش داشتم. اینم بگم که ما رفتیم خونه های در واقع هموطنان سنی هم بودن، بی سنی مذهب بودن برادرامون، توی روستای دزدی که ما رفته بودیم لب مرز بود، مثلا پوستر رنگ و رو رفته احمد متوسلیان اونجا داشتم. کار برای من خیلی سخت بود ولی واقعا باعث افتخارمه و میگم وقتی فیلم برداری تموم شد لذت اعظم بازیگری من هم تموم شد، یعنی من کاملا دیگه راضی بودم.
اعلام کرد که خب نیرواتو به خط کن من یه چک بکنم. به خط شدن، گفت من یک دستور خیز 5 ثانیه بهتون میدم، اگر خوب انجام دادید که میرید دکوه جهت استراحت، اگر نه که باید بمونید آموزشونو تکمیل کنید.
شروع کرد یاد گرفتن، از اینجاش من دیگه حضور دارم.
برپا داد اینا بلند شدن، گفت آیا وزنایی این خیز نیست که من نظرم بود، بچه ها خوب کار نکردن، فردا دوچار مشکل میشن تو این عملیات.
از نظر بنده بچه ها خوب عمل کردن، ولی حاج احمد میخواست بگه چرا شما زودتر هستن از ساعتی که من مقرر شد آمد. بعد گویی برادر وزبی چه وضعیه؟ جره بستشان شد،
رو کرد به بچه ها گفت حالا آقای وزبایی خودش یه پیز پنج ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز، وزبایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخیزم. رو کرد به من گفت بعد از برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو، گفتم آقا مسلم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو به. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بچه جلو 300 تا 400 تا نیرو، فرمانده تیپ و فرمانده گردان
نداد، اسلحه رو نداد و نهایتا گفت بعد از احمد من میگم که بازداشتش کنم. سوال ماشین شد و من میدونم حاج احمد وقتی به ما گفت بازداشت کن، قول ما استلام و قپی رفته بگنه بازداشت جای بازداشت نبود. انتظاری هم از من داشت که ایشونو بازداشت. ما چی کاره بودیم که اصلا بازداشت آرامش کردم. خیلی ناراحت میکشم، گفت دیگه اصلا دیگه من اینجا نیستم. ای تو رفت خود جلو نیوها بود منو خراب کرد. اصلا من دیگه فرمانده میدادم باشم، گفتم باشه حالا نیوها جمع کن شما بیا عقب. بچه‌هاشم که جمع کرد همونجا تو جمع میکنیم همه بچه‌ها هم گفتم ما کارایی تو. به نظر من اصلا اگر من بودم اصلا یه روحیه عملیات نداشت، جسارت میکردم توهین میکردم بعضی بچه ها. زحمت رزبایی بازم با علارق و همه چی خانم گفت شما کار کنم باشم میریم جمع میکنیم میریم بگیر تهران. گفت فردا دیگه اینجا نیستیم تهران. از نظر من صبح ها زحمت سنگه تمام بودشم
که گفت شما فکر میکنید اگر من با آقا محسن میگم بخیز میخوام ایشونو تنبیه کنم جلو شما؟ نه، هدف من این نیست. من دوست ندارم خون از دماغ شما بیاد، من دوست ندارم تو عملیات شهید بدیم، دوست ندارم مجروح بدیم. برادرای من شاهد باشید که آقا محسن امید آینده اسلامه. من وزبایی رو مثل چشمام دوست دارم.
بسیار شکننده بود و برخورد داری محسن وزبایی، اما واقعا تو عمل میان در کنار هم میپذیرن که برای هدف مقدسی که دارن باید گذشت کنن، اصرار کنن. من فکر میکنم که محبت اینا نسبت به گذشته بیشتر شد نسبت به.
به پایان نمای دیگه از هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس رسیدیم. تا نمای دیگه و همراه با موسیقی بسیار تأثیرگذار ایستاده در غبار، بدرود.
میدن شیشه دنیا سنگه در شیشه دنیا سنگه، منی دل دل وسی تنگه، لا 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 لا، منی ارمان دل لا 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 لا
افتاد دنی دلی گوش شنوا